أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. بحثمون در رابطه با ادله‌ای که بر حجیت استحقاق اقامه شده. دلیل اول به عنوان سیره عقلا بود، تبیین کردیم و بعد معلوم شد مواجهه با اشکال. دلیل دوم خود دلیل عقلی یا حکم عقل بود که اون هم بررسی کردیم و معلوم شد که نه، در اینجا کبرای کلی قیاس اولی که آوردن و میخوان زمینه کنند این قیاس دوم رو که صغراش نتیجه قیاس اول بوده درست نیست. لذا میریم سراغ دلیل سوم بر حجیت استصحاب به نحوه مطلق. دلیل سوم گفتن اجماع. عمده این دلیل و ریشش در فرمایش علامه حلی. مرحوم علامه حلی که خب میدونید لقبش جمال الدین، کنیش ابو منصور، اسمش حسن ابن یوسف، متولد 648، متوفای 724 26 78 سال عمر کرده، در کتاب مبادع الوصول الى علم الوصول علامه قلی در کتاب مبادع الوصول الى علم الاصول، این کتاب خب توسعه امروزی علم اصول درش نیست، اما قواعد و قوانین کلی علم اصول رو به صورت فشرده و ساده به زبان عربی آورده. این کتابی خودش خوابی معمولا در کتاب اصول مقصر یا رسائل اینا که اجماع رو میگن، میگن قال صاحب المبادی که همین علامه حلی در کتاب مبادی که مبادی اصول و علم اصول. خب در این کتابی که مختصر هست تو قواعد کلی اصول رو آورده، ایشون می‌فرماید فقها اتفاق نظر دارند، یا به تعبیر دیگه شما بگید آقا اجماع فقها قائم شده. بر چی؟ بر این که اگر یقیناً حکمی از احکام شرعیه حادث شود، حالا بین پرانتز مثالی که میزنیم مثل این که به دنبال وضوع یا غسل طهارت معنوی حاصل شود که استعداد و اقتضاء بقا تا زمان حدوث مزیل یا رافع رو دارد. اگر چنین چیزی حاصل شد، پس اگر حکم شرعی در زمان گذشته حادث شد، مثل اینکه طرف وضو گرفت، اطمینان پیدا کرد، علم پیدا کرد به اینکه متوضع، اطمینان پیدا کرد به طهارت معنوی، و پس از گذشت زمانی شک در حصول مزیل اون حکم مثلا در بحث ما
یعنی ناقض طهارت پیدا شد،
یقین ثابت شک پیدا شد،
اینجا فتوا به بقای اون حکم میدهند.
چرا همچین فتوایی دارن، همچین اتفاق نظری دارند؟
ایشون یه قد معلوم میشود که همه فقها ها بالاجماع استصحاب رو حجت میدانند، وگرنه چنین فتوایی ترجیح بلا مرجح بوده و باطل خواهد بود.
بخواییم حالا بیان رو یه مقدار روشنتر کنیم، تعبیر ایشون رو یه مقدار روشنتر و واضحتر بیان کنیم.
بیان مطلب به این صورته، میگن وقتی با شک در حصول مزیل حکم دو طرف امکان محتمل میشه، یعنی چی؟ یعنی ممکن است این حکم زائل شده باشد، کما اینکه ممکن است این حکم باقی باشد.
خب وقتی دو طرف محتمل شد،
ترجیح یکی از دو طرف ممکن بر طرف دیگر نیازمند مرجح، وگرنه ترجیح بلا مرجح خواهد بود که قبیح.
اگر میخواید بگید آقا این حکم از بین رفته، زوال ترجیح داره، به چه دلیل، با کدوم مرجح؟ اگر بگید نه بقا ترجیح داره از این دو طرف امکان، قدم مرجح چیه؟ چرا این دو ترجیح داری بردی کردی؟ خب لذا اینجا از این فرمایش استفاده میشه که جریان استصحاب و حکم به بقاء چنین حکمی به دنبال استصحاب مشکله ترجیح بلا مرجح رو حل میکنه. به تعبیر دیگر شما بگید آقا استصحاب طرف بقا رو ترجیح میده، مرجح میشه دیگه. اینجا میگید ترجیح بلا مرجح نیست، مرجح دارید، ترجیح مع مرجحین با این استصحابه. در نتیجه از این میخوان استفاده کنن که حجیت استصحاب اجماعی، همه فقها همچین فتوایی دادند. پس این به عنوان دلیل سوم. بله؟ نه، میگن چون علما اتفاق نظر دارند. بس در این کلا
استصحاب چرا حجت؟ چون که علما همشون این کار کردن.
خب
علما چرا این کار کردن؟ ترجیح بلا مرجع میشون چون استصحاب.
نه نه،
چون استصحاب رو همون دارن.
نه نه نه، همون استصحابی که اومد مشکلی ترجیح بلا مرجع رو هم کرد، نه که چون دیدن ترجیح بلا مرجع رفتن سراغ استصحاب. اونا کاری به این نداشتن، این آقا فتوا داد به جریان استصحاب، اون آقا فتوا داد به جریان استصحاب، اون یکی جمع شد. حالا اگر جمع بشه که اشکال فرمیده، جمع شد به استصحاب. وقتی استصحاب شد خود این استصحاب اگر به ایمان دلیل تعبدی تعبدی خودش نمیشه، میشه به عنوان مرجح یکی از دو طرف، نه اینکه چون مرجح نمیشن رفتن سراغ استصحاب، چون استصحاب دارن مرجح این باشه، به این بیان باشه دو. خب در اینجا بیان مطلب دیگر همینه، اینو عرض کردم اون چی که هست از مباد اصول الى علم الاصول صفحه 250 این مطلب رو مرحوم علامه داره. شما در کتاب‌های دیگر اجماعات دیگری هم در اینجا شنیدید. مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل از صاحب معالم و بعد از کتاب دیگر علامه از نهایت الاصول این اجماع رو نقل کرده، پس علاوه بر اجماعی که ایشون داره، پس شیخ اعظم این اجماع رو از صاحب معالم رحمت الله تعالی علیه و علامه هلی در کتاب نهایت الاصول هم نقل کرده در کتاب رسائل صفحه 329 نقل ایشون قبلا خوندید. حالا پس اینو داشته باشید، این شد بیان دلیل سوم بر حجیت استصحاب با این توضیح و تبیینی هم که آورده شد تا مطلب روشن تر بشه. ما این مبررسی این دلیل الان میرسیم به بررسی دلیلیت اجماع بر حجیت استصحاب به نحو مطلق. ببینیم آیا واقعا استصحاب مطلقا با قطع نظر از همه تفصیلات حجته و دلیلش هم اجماعه. این دلیلیت رو وقتی بررسی می کنیم به نظر می رسد که دلیلیت اجماع در این مسئله مواجهه با اشکالاتی است. اشکال اول اینه که بیانتون رو دیدیم بخوایم از طریق اجماع حجیت استصحاب رو اونم به نحو مطلق اثبات کنیم، این دلیل اخص از مدعاست. خب بگیم اگر دلیلی که بر یک مدعا اقامه می شود مساوی با مدعا باشد پذیرفته می شه، ولی در اینجا دلیل اخص از مدعاست. خب دلیل چیه؟ مدعا چیه؟ دیگه روشنه. دلیل اجماع فقها بر حجیت استصحاب در مورد شک در حکمی که اقتضاء بقا را داشته و عروض مزیل یا رافع مورد تردیده. از این تعبیر میکنید شما به چی؟ شک در رافع، فرضی که مقتضی هست شکتون در رافعه. پس یعنی اجماع بر حجیت استصحاب فقط در موارد شک در رافع اقامه شده و شامل موارد شک در مقتضی نمیشه. این دلیلتون اختصاصی شد، خاص شد، مخصوص شک در رافع شد. اما مدعا چیه؟ از همون اول نوشتم تا معلوم بشه.
مدعامون چیه؟ ما چیو میخواییم با این دلیل اثبات کنیم؟ حجیت استثار؟ به محض مطلق، مطلقا. پس مدعا حجیت استصحاب به نحو مطلقه. خب این که فقط در شک در رافع باشه این شد اخف، مطلق استصحاب شد اعم، این دلیلمون شد اخف، مدعامون شد اعم. و هر جا دلیل هست از مدعا باشد گفتیم حضیبخته نیست، چنین دلیلی باطلی میشه. این در رابطه با اشکال اول. و از کردیم یه تبیینی هم که برای فرمایش علامه در مبادل رسید داشتیم همین بود، یه مثالی که آبود زندگی که دار گفت اگر حکمی از احکام شرعی حادث بشه مثل طهارتی که به دنبال غسل و وضوع هست و استعداد و استعداد و دارد، شک میکنین مزید اومده یا نه؟ این شکل در رافع بگیم بگیم انشالله باقیه. پس دلیلش مال شکل در رافع مدعای ما، اما از شکل در رافع شکل در مقدیر هم میخواد شامل بشه. وقتی دلیل خاص از مدعا باشه به بعد نمیگو. اشکال دوم از تبیین دلیل، یعنی کیفیت دلالت اجماع بر حجیت استصحاب، معلوم می شود که اجماع در حد مرجح برای یکی از دو طرف امکان است، نه دلیل بر اثبات یک طرف. توضیح رو که از قدیم دیدید دیگه، طرف اومد گفت آقا اگر اینجا اتصاب نباشد میشه ترجیح بلا مرجح. پس استفاده استصحاب به پشتوانه اجماع علما برای این است که در مورد شک ترجیح طرف بقا بر زوال، این ترجیح بلا مرجح نباشد، مع مرجح باشه. یعنی اون استصحابی که از اجماع استفاده میشه بشه مرجح، بشه معید دلیل. و حالا اینکه ما مدعی هستیم که میخواییم دلیل بیاریم، آقا مگه میشه چیزی دلیل نباشه، خودش ارزش نداشته باشه ولی مرجح باشه؟ بله، کما این که در تعارض، در بحث تعارض ادله، مثلا تعارض دو تا روایت در تعارض ادله، گاهی یکی از متعارضین به سبب وجود شهرت فتواییه بر متعارض دیگر ترجیح داده میشه. پس مرجح شد چی؟ بگی مرجح یکی از متعارضین بر دیگری شهرت فتواییه. بین پرانتز، یعنی شهرت فتواییه مرجح احد المتعارضین نسبت به دیگری قرار داده میشه، حساب میشه. به هر حال که من از شما سوال میکنم دونون خاصتر و دونون معتبر رو وقتی میشمارید، آیا شهرت رو به عنوان دلیل قبول دارید؟ به عنوان حجت؟ آیا اعتبار داره؟ نه با اینکه اعتبار نداره ولی مرجع. پس در حالی که شهرت از زنون خاصه نبوده و دلیلی بر اعتبار و حجیت آن وارد نشده نداریم، یعنی چی؟ یعنی چیزی که دلیلیت نداره مرجح شده اشکالی نداره، اثبات نمیخواد بکنه، فقط ترجیح بکنه، برای ترجیح مطلب ضعیف هم گاهی میتونه مرجح باشه ولی خودش دلیلیت نداشته باشه. پس اینجا معلوم شد اجماع در حد مرجحه، در حد شما به ایمان دلیل میخواید، شما میگید دلیل سوم بر حجیت اجماعه. اجماع با بیانی که خودتون کردید معلوم شد دلیل نیست بلکه مرجحه. این هم اشکاله دوم. و سلام که عرض کردم حالا مستبعد باشه از نظر عزیزم و ذهنشون نگه آقا مگه میشه ما اجماع رو بگیم مرجحه ولی دلیل نیست؟ خب مرجحه این دلیل نیست، نه، در مواد دیگه هم داریم که چیزی رو مرجح قرار میدیم در حالی که دلیلیتش قبول نداریم، اعتبار درش قائل نیستیم، یه قائل نیستیم. اشکال سوم اینه که آقا ادعای اجماع در مسئله ای مانند حجیت استصحاب، یعنی ما اجماع داریم به حجیت استصحاب، این ادعای اجماع پذیرفتنی نیست، نمیشه این ادعا رو پذیرفت. برای اینکه روشن بشه میگیم برای اینکه اجماع یا محسن است و یا منقول که جای بحثی را طرف خودش اقدام کرده، نظرات فقها رو تک به تک به دست آورده، اتفاق نظر رو به دست آورده که محسن یا نتیجری براش نقل کرده، و هر کدام از این دو قسم که در نظر گرفته شود در ما نحن فیه قابل اقامه نیست، نمیشه اقامه اجماع محصل کرد، نه اقامه اجماع منقول. اما عدم امکان اقامه اجماع محصل نمیشه اجماع محصل رو ادعا کرد، اونم در مسئله حجیت استصحاب. ما چون مسئله ای رو باش مواجهید که مبانی مختلفی در مورد او وجود داره، توجه کنید مسئله حجیت استصحاب از مسائلی است که مبانی مختلفی در مورد آن وجود داره، به تعبیر دیگر از مسائلی است که هر کسی با استفاده از دلیلی به آن قائل شده. مثلا بعضی از فقها دلیل بر حجیت استصحاب رو بنای عقلا میدانن، از این راه میگن همون دلیل اول شما قبول نکردید. بعضی از فقها دلیل بر حجیت استصحاب رو حکم عقل میدونن به ایمان دلیل دوم بررسی شد. حالا اجماع رو چون فعلا بررسی می‌کنیم اجماع رو بذارید کنار. بعضی از فقها ها دلیل بر حجیت استصحاب رو اخبار استصحاب میدانند، وقتی این چنینه شما اومدید، خب آقای مظلوم رو فتواش به دست آوردید که کتاب حجته، دلیل منم سیده اقلا، آقای قانونی میگه استصحاب حجته، دلیل من حکم عقل، آقای مظلوم میگه استصحاب حجته، دلیل من روایات. همینجور همه نظرات رو جمع کردید، همه میگن استصحاب حجته، اما هر کسی از یه راهی از یه دلیلی. اینجا اگر محصل اجماع کسی که اتفاق نظر به دست آورده، در واقع پیروی از یکی از ادله است، این اجماع میشه اجماع مدرکی. پس جزا محصل اجماع که قائل به حجیت استصحاب میشود، با استفاده از یکی از ادله این قول رو اختیار میکنه. وقتی با استفاده از یکی از ادله این قول رو اختیار کرد، این اجماع رو بهش چی میگید؟ حالا محصله، اما مدرکیه و اجماع مدرکی حجیتی نداره. پس چنین اجماعی، حالا مدرکی هم نگید، بگید محتمل المدرکی است، به اعتبار ندارد. گذشته از این که اینی که داریم میگیم در منقول هم همین حرف رو خواهیم زد، گذشته از این که در مسئله مانند حجیت استصحاب تحصیل اجماع ممکن نیست. اصلا طرف بیاد بگه من اجماع محصل در سازم، چرا؟ از اول که وارد شدیم در مورد حجیت استصحاب چی گفتیم؟ اوثق رو بذارید کنار که میگه 50 چند قول، یه شیخ که فرمود 11 قول در اینجا وجود داره، در مسئله ای که 11 قول چی که شما اتفاقا نظر پیدا میکنید؟ این آقا میگه استصحاب در مواد شکی در رافع حجته، مقتضی حجت نیست، اون میگه در احکام شرعیه عقلیه، نه اون کلیه جزئیه، نه اون یکی میگه نمیدن در احکام شرعیه منبعث از احکام عقلی حجت نیست، منبعث از خطابات شرعی حجته. خب یکی میگه اصلا مطلقا حجت نیست، چجوری الان شما میگه اتفاق نظر رو پیدا میکنی؟ اصلا در مسئله مانند حجیت استصحاب تحصیل اجماع ممکن نیست، زیرا در مسئله ای که آراء مختلفه و متشتته در آن وجود دارد، حالا بین پرانتز مثلا گفتم شما اوثق رو نگید 50 چند بود، به طوری که شیخ اعظم در رسائل 11 قول در این مورد ذکر کرده که از نفی استصحاب مطلقا گرفته تا تفصیلات متعدد رو شامل میشه. خب وقتی این چنینه، پرانتز اینجا بزنید، خب مسئله که در مثال آرای متشتتی وجود داره، چگونه میشه اتفاق نظر رو به دست آورد؟ در اینجور مسئله مسائل تحصیل اتفاق نظر فقها امکان نخواهد داشت. کسی هم به یه معلومه که بحث نکرده واقعا اتفاق نظر همین فقها رو به دست نه آورد، چون قابل به دست آوردن چجوری میخواد بگید همه گفتن اتفاق مطلقا هست؟ خب اون یکی سید مرتضی که میگه مطلقه حجت، خود شیخ انصاری که میگه در شک در قاضی حجت نیست، در شک در واقع حجته. فاضل تونی تفصیلی داشت در احکام تکلیفیه و وضعیه، دیگران تفصیلات دیگه ای دارن. چجوری شما میخواید بگید همه من نگاه کردم تحصیل کردم که همه اتفاق هم دارد؟ نه، اجماع محصل اینجا ممکن نیست، این بس بود. اما عدم امکان ادعای اجماع منقول در مسئله حجیت استصحاب این رو قبول نداریم. اینم به دو بیان. اولا من از شما سوال میکنم، اجماع منقول به خبر واحد برای اون کتر خودش به دست آورده ها، برای ناقل اجماع محصله، ولی برای ما منقول به خبر واحده. هرچند ممکن است برای ناقل اجماع محصل باشد، اما برای ما منقوله. اجماع منقول به خبر واحد رو چی میگید شما؟ حجت میدونید یا نمیدونید؟ این همه ما بحث کردیم در مباحث اصولی، چه در بحث خارج، چه در کفایه، چه در رسائل، چه در اصول مدفعه، چه در علمیت، در همه اینا گفتن اجماع منقول به خبر واحد، اجماع منقول به خبر واحد حجت. پس اگه کسی هم مثل علامه اومد برای ما اجماع نقل کرد، اجماعش برای ما ارزشی، نقل اجماعش ارزشی نداره. پس این اولا اجماع منقول به خبر واحد از اعتبار و حجیت برخوردار نیست تا به عنوان دلیل بر حجیت استصحاب به نحو مطلق قرار داده شد. این اولا، این اولا. ثانیاً همین مطلبی که گفتیم در اجماع محصلم گفتیم. ثانیاً در مسئله مانند حجیت استصحاب اصلا ادعای اجماع، کسی بیاد ادعا کنه و برای ما نقل کنه، ادعای اجماع و نقل آن ممکن نیست. فتش هم معلومه. یا مثلا ما تواضع میکنیم خودمون، میگیم بچه طلبه ایم، ولی این همه دیگه اقوال مختلف وقتی هست شیخ در اینجا 11 قول، شما چجوری اتفاق نظر رو بده سازی به ما نقل میکنید اجماعیه؟ اصلا امکانش نیست، اصلا امکان چنین چیزی وجود نداره. نتیجه پس اجماع منقول هم نداریم، با سه تا اشکالی که بر اجماع و تبیین اون وارد شد نتیجه روشن شد که این دلیل هم به همون سرنوشت تو دلیل قبلی گرفتار شد. نخیر، دلیلیت اجماع بر حجیت استصحاب به نحو مطلق قابل قبول و مورد پذیرش ما نیست. وقتی اینم کنار گذاشتیم، میریم سراغ دلیل چهارم و آخرین دلیل که عمده دلیله. دلیل چهارم که امروز حالا مقدمش رو وارد بشیم، از فردا بریم سراغ روایات. دلیل چهارم بر حجیت استصحاب به نحو مطلق اخبار و روایات بابه. به عنوان مقدمه عرض بکنم که عمدتلین دلیل بر این مسئله، یعنی مسئله حجیت حساب که مورد اعتماد قرار گرفته و مطلب رو به اثبات میرساند، همین دلیل چهارمه. بچه‌ش هم گفتیم دیگه، چون سه تا قبلی سرنوشتشون معلوم شد، چرا که سیره عقلا و دلیل عقل و اجماع مبتلا به اشکال بودند و صلاحیت دلیلیت برای حجیت استصحاب رو نداشتند. پس وقتی اونا رو گذاشتیم کنار، نه دلیل اولی که گفتیم، نه دوم، نه سوم، حالا میرسیم به دلیل چهارم، اگر این دستمون رو بگیره و الا باید بریم سراغ مثلا نفس یا تفصیلات. ببینیم این چی؟ در بحث روایات این نقطه ای رو تذکر بدیم تا مقدمه این بشه. میدونید اگر یک روایت که از اعتبار برخوردار است، مثلا صحیحه یا موثقه، بر مطلبی دلالت کند، چی میگید اینجا؟ فرض اینه که یه روایت دارید مطلبی رو اثبات میکنه، تا آرزو اینا هم نداره، معلومه ما اون روایت دلیل بر اثبات اون مطلب خواهد شد، اون مطلب رو خواهیم پذیرفت. پس چنین روایتی دلیل بر اون مطلب بوده و سبب تسلیم نسبت به اون خواهد شد. به تعبیر دیگر ببینید، ما همون اول میخواییم شما توقعتون کم بشه، بعد ما بیشتر از این توقع شما در اختیارتون بگذاریم. ما اونه که میگیم ما روایات بسن. کافیه یکیش دلالتونه، اگه یکی دلالت کرد میگیم ما روایت بر جهت حساب دلالت میکنه. این فعلا به عنوان مقدمه. و خوشبختانه روایاتی که بر حجیت استصحاب دلالت دارند در حد استفاضه هستند، یعنی فقط یه روایت نیست. استفاضه را ما تعریف مشهورش اینه، بیشتر از سه روایت هست، هرچند به حد تواتر نرسیده. اصطلاحا خبر واحد میگید بهشون، متواتر نیست، اما واحد معنای تک هم نیست. واحدی که به تواتر نرسیده اما مستفیزه است، اما مستفیزه است. به دنبال این نکته بعد هم که مقدمه باشه برای ورود در بحثمون، آخوند رحمت الله تعالی علیه در کتاب گرانسنگ کفایت الاصول 6 روایت بر مسئله آورده که لازم است یکی بعد از دیگری مورد بحث و بررسی قرار بگیرن. 6 تا روایت آورده، بیشتره، مختفیزه. ما دونه دونه رو بحث میکنیم ببینیم آیا هر کدوم از اینها دلالتی دارن یا نه، با اینکه سند ها خواهید دید یه فضیحه اولا، فضیحه امامی، فضیحه سالشه، از داره سند قابل اعتنان، از داره عدد هم به یکی اکتفا نمیشه، بیش از یکی هن. حالا جلسه اول از اولین روایت فضیحه اولای زراره شروع میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.